خدمت رو سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید. خانم محمد جعفر، برای صرفه‌جویی در مصرف آب شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند برنامه تلنگر رادیو، یکی از راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب استفاده از سایبان‌های کولر هستش، یا استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، یا استفاده از دور کند کولرهای آبی. بازدید از کولرهای آبی میتونه جهت رفع نشتی آب در کولرها به ما باز کمک بکنه، یا آموزش صرفه‌جویی به بچه‌ها. ما میتونیم به بچه‌ها برای مسواک کردنشون آموزش بدیم که چیر آبو کمتر باز بذارن به هنگام مسواک کردن. امیدوارم که همه هموطنان عزیز جهت این موضوع حتما اقدام کنند و حتما بابت صرفه‌جویی آب کوشا باشیم.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کرد. خانم محمد جان، خود شما در منزل چطور در مصرف آب صرفه‌جویی میکنید تا ما بدونیم واقعا؟
یکی از کارهایی که من خودم انجام میدم، از مایع ظرفشویی که استفاده میکنم سعی میکنم رقیق تر باشه تا بتونم سریعتر از شیر آب دست بکشم و دیگه استفاده نکنم. این خودش خیلی مهمه. حداقل یکی از کارهایی که میتونم انجام بدم برای این موضوع همینه.
بله، از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. عزیزان، همچنان در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. با ما همراهید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
لحظه هاتون به زیبایی گلها، قلبتون به زلالی آب و کارهای روزمرتون روان و جاری چون جویبار. تا تلنگری دیگر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس، فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که مطمئنه. جاده سرو خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب. سایه های خاکی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران محمد رضا قلمبر، شمسی صادقی، سید مجتبی طباطبایی، سعید سلطانی، ماکان رضایی پور، سید محمد مجدزاده، مهرخ افسری، رامین پور ایمان، ماندانا محسنی، محمد رضا علی. کارگردان سعیده فرسی. گوینده بهناز بستاندوست. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی نمایش های رادیویی. در قسمت های گذشته شنیدیم که حاج یونس سالها پیش عضو جهاد سازندگی بود و در یک عملیات مفقود الاثر شد. یاسین بغض عمیقی نسبت به عمل کرده پدر بزرگش حاج یونس داره، چون پدر بزرگش تنها 3 ماه بعد از ازدواج همسرش یعنی مادر بزرگ یاسین رو تنها گذاشته و زمانی که پدر یاسین هنوز به دنیا نیامده بوده خبر شهادتش رو آوردن. یاسین سالها با بغض و لبخند مادر بزرگش بزرگ شد و همیشه از تنهایی مادر بزرگ ناراحت بود. از 1 سال پیش که مادر بزرگش از دنیا رفت، این درد مثل زخمی سرباز میکنه تا جایی که یاسین از خونه پدری میره. از طرف یاسین ضمن خواستگاری از دختری به نام احلام به اون میگه که قصد داره از کشور مهاجرت کنه. احلام که پدرش جانبازه ترجیح میده در این باره با پدر مادرش صحبت کنه، تا اینکه یاسین در حال جابجایی وسایلش متوجه دفترچه خاطرات پدر بزرگش میشه. احلام از یاسین میخواد که یاسین برای آشنا شدن با پدر بزرگش خاطراتش رو بخونه. با مرور خاطرات یونس متوجه میشیم که با شروع جنگ یونس به عنوان یکی از نیروهای جهاد سازندگی با بلدوزرش به جبهه میره و با شور و شوق زیادی خدمت میکنه تا اینکه خبر تصرف خرمشهر رو میشنوه. ادامه ماجرا رو بشنویم.
بابا برگاه این دفتر که اصلا باز شدن. الو.
سلام یاسین جان، خوبی مادر؟
سلام ماما، خوبم. برد
زنی زدم بیدارت کنم خواب نمونی.
مگه ساعت چنده؟
ساعت 7 صبح دیگه.
مثلا ساعت نبود.
خواب مونده بودی؟
نه بیدارم.
حالیت خوبه مادر؟ کم و کسری نداری؟
مامان جان عزیزم، من تصمیم گرفتم جدا زندگی کنم که اینقدر نگرانم نباشی، اینقدر به فکر غذا خوردن و خوابیدن و بیدار شدنم نباشی. باز زنگ میزنی منو کنترل میکنی؟
کنترل چیه مادر؟ من مادرتم، حق ندارم نگرانت باشم.
من حالم خوبه، الانم بیدارم، میخوام آمادشم برم دانشگاه.
یاسین کی میری پیش ما؟ من و بابات دلمون برات تن شده.
مادر جان من فقط 3 روزه که ازتون جدا شدم.
پسر ای عزیزم، هنوز پدر نشدی که ببینی 3 دقیقه طاقت دوری از بچه تو نداری.
باشه چش، به محضی که فرصت کنم میام دیدنتون.
باشه، قدمت رو چش، مراقب خودت باش. هر وقت فرصت کردی یه خبری از پدرت بگیر، دل نگرونه.
باشه چش،
خداحافظ مادر.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا، یه اینا چرا متوجه نیستن من بزرگ شدم دیگه؟ حالا بعدشم برم دانشگاه. اما نه، فعلا وقت هست. خب کجا بودم؟ اینجا خوردم. شهر سقوط کرده بود. دیدن شهری که روزی پر از شور و شوق و عشق بود و حالا در تصرف دشمن است، قلب رزمنده ها و مردم ایران را به درد می آورد. با این حال
ما نباید تسلیم و ناامید می شدیم. همون روزا بود که خبر رسید ارتش حزب بعث داره به سمت آبادان پیشروی میکنه. مدتی بعدم آبادان در محاصره کامل نیروهای بعثی در اومد. اینکه آبادانم مثل خرمشهر تصرف بشه همه رو نگران کرده بود. بعثی ها از چند طرف آبادان رو محاصره کرده بودن و حالا میبایست همگی برای شکستن حصر آبادان بسیج میشدیم.
گوش کنین، اولا از همه تون ممنونم که با عزم راسخ و روحیه قوی اومدین آبادان. امروز دل همه مردم ایران با شما و این شهره، با شهری که نباید بیفته دست بعثی ها. برای همینم شما بچه های جهاد سازندگی باید پا به پای رزمنده ها کار کنین تا بتونین معبرای زیادی رو باز کنین و آبادان رو از محاصره در بیارین. چیه حاج یونس، چرا آروم قرار نداری تندی؟
آخه علی جان، ما اومدیم آبادان یه کاری بکنیم. دو ساعت اینجا نشستیم که چی بشه آخه؟ با حرف زدن که کاری پیش نمیره. برادر من بگو کدوم معبر باید باز کنیم. یه علی بگیم و راه بیافتیم.
معبر باز کردن تو جبهه حساب و کتاب داره حاج یونس. من به عنوان مسئول هماهنگ کننده بچه‌های جهاد سازندگی باید عملیاتو براتون تشریح کنم. خوب دقت کنین بچه‌ها. در حال حاضر آبادان به صورت 330 درجه در محاصره است. فقط و فقط یه راه هست که میتونیم از طریق اون وارد آبادان بشیم. اونم کجاست؟ جاده ماه شهر آبادان.
خیلی خوب، ما هم از همین جاده وارد آبادان میشیم دیگه علی جان.
اجازه بده یونس جان، اجازه بده. طبق برنامه‌ای که در جلسه دیشب طرح‌ریزی شد، شکستن حصر آبادان ممکن نیست مگر با همت بچه‌های جهاد سازندگی. قرار شد بچه‌های جهاد از محور ماه شهر آبادان جاده‌ای رو به نام جاده وحدت احداث کنند. ما با احداث همین جاده میتونیم راه ارتباطی اهواز به آبادان رو هم مرمت کنیم.
علی جان چند نفر قراره تو احداث این جاده کمک کنن؟ اصلا این جاده برای چی باید احداث بشه؟
سوال خوبیه. همینقدر بدونین که جاده وحدت اولین تجربه مشترک مهندسین رزمی جهاد سازندگی استانهای کشوره. اگه شما بچه‌های جهاد سازندگی بتونیم به خوبی از عهده احداث این جاده بر بیاین، هم میتونیم محاصره آبادان رو بشکنیم، هم بیشک این جاده در پیروزی های بعدیمون تو منطقه موثره. کار ساده هم نیست، خیلی سخته.
بله سخته.
این جاده باید زیر آتیش 100% دشمن ساخته بشه، چون مسیرش تو تیررس دشمنه. حالا اونایی که هستن یه یا علی بگین شروع کنیم.
یا علی.
از فردای اون روز عملیات احداث جاده وحدت با همکاری نیروهای جهاد سازندگی 7 استان شروع شد. همگی شبانه روز کار میکردیم. باران تیر تو منطقه میبارید، اما هیچ چیز نمیتونست عزم و اراده نیروهای جهاد سازندگی رو در هم بشکنه. بالاخره بعد از 10 روز تلاش شبانه روزی جاده وحدت احداث شد و در عملیات سامن الائمه نیروهای کمکی تونستن از همونجا وارد آبادان بشن. تو این عملیات حصر آبادان شکسته شد و پیروزی مهمی برای نیروهای ما رقم خورد. این پیروزی برای ما بچه‌های جهاد سازندگی افتخار بزرگی بود.
Thank you.
عاطف تو خسته نمیشی اینقدر حرف بزنی؟
آخ ببخشید آقای انیشتین، رشته افکارتون رو پاره کردم. انگار یادت رفته تو خودتم تو همین دیروز سرمون رو میبردی بس که حرف میزدی. آقای یاسین
شما دوتا چقدر با هم کل کل میکنیم، بس دیگه بابا. یاسین چه کاری؟
من کلاس دارم، البته قبلش یه کاری دارم بعد انجام بدم بعد میرم کلاس.
کارت چیه؟
تو چی کار داری میکنه من؟
ببین منظورم اینه که اگه کارت زیاد طول نمیکشه منتظرت بمونیم با هم بریم خونه.
خونه من؟
نه بابا خونه من.
بابا مرگ من، بذار بریم خونه یاسین ببینیم بلد غذا درست کنه یا نه.
مامانم دیشب کلی برام تاس کباب آورد. اگه دوست دارین تشریف بیارین با تاس کباب ازتون مزه
بگیرم. من که دوست ندارم.
منم ترجیح میدم برم نون پنیر بخورم.
عاطف اگه مزه پرونیا تموم شد بریم آقا جون. بعد کارت ملیامونو بدیم که برامون بلیت بگیرن.
باشه.
بلیت برای کجا؟
برای کنارک. داریم میریم سیستان بلوچستان. روسه بانسونت. تو که نمیای؟
خیر، چون کارهای مهمتری دارم.
شما تشریف ببرین، بهتون خوش بگذره.
باش من عاطف میریم. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
سلامت. سلامت. چقدر حرف. الو
سلام آقای جابری، من دارم شما رو میبینم.
کجا هستین الو خانم؟
رو نیمکتی که سمت راستتونه.
سمت دیدم بکنم. الان میام.
باشه
سلام.
سلام، خوب هستی؟
خدا رو شکر. خیلی وقت منتظری؟
نه چند دقیقه هست که اومدم. کلاستون که شروع میشه؟
یه 10 دقیقه دیگه.
خب خوبه، بی صبرانه منتظرم بشنوم با دفترچه پدر بزرگتون چی کار کردین و به کجا رسیدی؟
دارم میخونمش.
خوبه؟
راستش حس عجیبی به گذشته پیدا کردم. اهلا کنم.
چه حسی؟
نمیدونم، اسم میکنم دارم با آدم های اون موقع یه جورایی همزاد پندری میکنم.
این خبر خوبیه.
البته انتظار نداشته باشید من اونی بشم که پدر و مادرم یا دیگران میخوانم.
نه 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 نه، هر کسی وقتی که خود خودشه باورپذیرتره. فقط قراره شناختتون از پدر بزرگتون تغییر کنه.
تو این چند روزی که دارم دفترچه رو میخونم گاهی دلم برای اون آدمو تنگ میشه. دلم میخواد زودتر بیکار شم و برم سراغ بقیه خاطرات. یه سادگی و بیشیله پیلگی خاص تو رفتار اون آدمو هست که به دل میشینه.
عجب. الان کجای قصه جنگی؟
الان تو روزایی هم که خرمشهر همشان در تصرفه. پدر بزرگم به نامزدش گلی گفته زمانی که خرمشهر آزاد بشه جشن عروسیشونو برگزار میکنه.
واقعا؟ یعنی شادی خودشونو به شادی یه ملت گره زده بودن.
راستش برداشت منم همین بود.
شناخت یعنی همین آقای جابری، یعنی این که بدونی پدر بزرگت زمانی شاد بود که هموطنانش هم شاد بودن، مردم خرمشهر هم شاد بودن. من وقتی با پدرم حرف میزنم متوجه میشم که اونا هیچی رو برای خودشون نمیخواستن. قلبشون انقدر بزرگ بود که نتونستن ببینن هموطناشون تو غرب و جنوب درگیر جنگ و مصیبتن و خودشون به زندگی عادیشون ادامه بدن.
درسته. حالا باید بقیهش رو بخونم ببینم چی میشه. راستی قرار بود برین اهواز دیدن پدرتون، درسته؟
آره فکر کنم آخر هفته برم.
به پیشنهادم فکر کردین؟ منظورم مهاجرت.
قرار شد هر وقت رفتم دیدن پدر و مادرم درباره این موضوع باشون صحبت کنم دیگه.
باش، امید خدا. خب دیگه با اجازهتون من باید برم.
بله بله،
کلاسم الان شروع.
خواهش میکنم، امیدوارم با خوندن خاطرات پدر بزرگ گره های ذهنیتون یکی یکی باز بشه. منتظر معجزه نیستم ولی شاید تونستین در آینه زندگی حاج یونس خودتونم پیدا کنین.
خدا
خدا نگهدار.
مامان من دلم نمیخواد خودتون رو اذیت کنید و این همه راه بیاین اینجا بر من غذا بیارین. باور کنید من اونقدی بزرگ شدم که برای اینکه گرسنه نمونم یه راهی پیدا کنم.
وقتی بزرگ شدی، وقتی بچه دار شدی، وقتی بچه ازت جدا شد و دلنگرونش شدی، وقتی با خودت فکر کردی که ممکنه بچه‌ت گرسنه باشه، یاد این روز میفتی یاسین. الان من مادرت هرچی بگیم نمیتونیم تو رو قانع کنیم که نگرانی یعنی چی.
شاید حق با تو باشه مادر، شاید من و پدرت خیلی نگرانتیم و این خوب نباشه، ولی باور کن دست خودمون نیست. وقتی سر سفره میشینیم و میخواییم غذا بخوریم، یه دفعه یادتو میافتیم که نمیدونیم سیری یا گشنه.
لطفاً دیگه نگران من نباشی. اصلا فرض کنید من اینجا و توی این شهر زندگی نمی کنم. فرض کنید برم یه جای دورتر.
یاسین مادرت به اندازه کافی از این که از ما جدا شدی ناراحت هست. لطفاً با این مثالای بی سر و ته بیشتر از این ناراحت و نگرانش نکن.
مامانم باید واقع بین باشه.
کدوم واقعیت رو باید ببینم پسرم؟ اصلا فرض کن من واقع بین نیستم، دلم هم نمیخواد واقع بین باشم. من دلم میخواد همیشه فرض کنم تو توی اتاقتی و داری با ما زندگی میکنی.
باشه، من گفتم شاید اینجوری احساس بهتری داشته باشین و کمی نگرانیتون کم باشه.
خب دیگه نرگس بلنشو بریم، بلنشو بکنم اینجا بعد از این دیگه مزاحم باشیم.
نه بابا این حرفا چه مزاحمتی.
باشه بریم.
راستی پسرم،
بله،
مادرت گفت مثل اینکه کارتون وسایل بابا بزرگ تو اشتباهی با خودت آوردی اینجا. به هم بده ببرمشون، نمیخوام بدنشون اونجا اذیتت کنم.
خوب شد یادت اومد یاسر. آره آره پسرم، کارتونو بده ببریم.
کارتون؟ باشه. ببینم راستی اون کارتون چطور به دست شما رسید بابا؟
برای تو چه فرقی داره؟
خب همینطوری میخوام بدونم.
اینا وسایل پدر بزرگت بودن که تو بولدوزرش بود. اون بنده خدا همیشه سنگر میساخت، اما خودش سنگر نداشت که توش استراحت کنه. سنگرش همون بولدوزرش بود که وقتی گلوله توپش اصابت کرد دود شد و رفت هوا. همرزباش وسایلشو از تو بولدوزر جمع کردن و گذاشتن توی کارتون، تو همین کارتون. یه دفترچه هم که یه ساعت قبل از شهادتش جایی جا گذاشت که داشت نماز میخوند.
خدا رحمتش کنه. کارتون کجاست مادر؟ بابات میره میاره.
نه فعلا نمیدونم کجا گذاشتمش. خودم فردا پس فردا براتون میارم.
باشه بریم نرگس.
بله بریم.
بفرمایید.
مراقب خودت باش مادر.
چشم.
خدا حافظ.
به سلامت. من این همه غذا رو کجا بذارم؟ الو.
سلام آقای جابری.
سلام علوم خانم، حالتون خوبه؟
ممنونم. راستش زنگ زدم بگم من فردا دارم میرم اهواز، میرم که درباره شما و پیشنهادتون با خانوادم صحبت کنم.
امیدوارم خانوادت با پیشنهادم مخالفتی نداشته باشن و همه چیز اونجوری پیش بره که دلمون میخواد.
ولی من امیدوارم همه چیز اونجوری پیش بره که به خیر و صلاحمونه.
امیدوارم.
راستی شما هنوز مشغول خوندن خاطرات پدر بزرگتون
هستید؟ بله داشتم ماجرای ازدواج پدر بزرگ و مادر بزرگ رو میخوندم که بابا و مامانم اومدن اینجا.
پس خرمشهر که آزاد شد، حاجی یونس راضی شد ازدواج کنه.
بله. بچه‌قدر پدر بزرگ و بچه‌های جاد سازندگی تو آزادیش نقش داشتن.
خدا همشون رو رحمت کنه. پدرم میگفت به بچه‌های جهاد سازندگی میگفتن سنگر سازان بی سنگر.
آره من این تعریف رو درباره بچه‌های جهاد زیاد شنیدم.
خیلی خب، من دیگه مزاحمتون نمیشم. فکر کنم مشتاق این ادامه خاطرات رو بخونید.
مزاحم نیستین. تشریف بردین اهواز، خدمت خانواده سلام برسونید.
چشم، حتما شما هم سلام برسونید.
خدافظ. خب بریم ببینیم بعد از عروسی برای پدر بزرگ چه اتفاقی افتاد. خرمشهر آزاد شده بود و من و گلی همزمان با
حس و حال ملتی که از آزادی خرمشهر شاد بودن رفتیم به خانه بخت. گلی مهربان بود و نجیب، قانع بود و متواضع. وقتی دیده بود که بلدوزر را در جبهه ها گذاشته بودم هیچ اعتراضی نکرد.
یک هفته بعد از ازدواجمون دوباره به جبهه رفتم. دلم نمیمد تو اون شرایط بچه ها رو تنها بذارم. هنوزم سایه سیاه دشمن از جنوب تا غرب روی خاک کشورمون بود. دل مردم با بچه ها بود. فرماندهمون وقتی فهمید من تازه ازدواج کردم به اصرار منو به مرخصی میفرستاد. تا از مرخصی برمیگشتم منطقه یه بهونه جور میکرد و دوباره منو میفرستاد خونه. همین دو هفته پیشم به زور منو از بلوزر کشید پایین و برگه مرخصی رو داد دستم و گفت تا یه هفته دیگه تو جبهه آفتابی نشم. با اینکه مشتاق دیدن گلی بودم اما دلم رو تو جبهه ها جا گذاشته بودم، ولی رفتم مرخصی.
بیخوابی زده به سرت یونس جان؟
تو جبهه ها کسی نمیخوابه گلی، برای همینم خوابم نمیبره.
ناراحتی که اومدی خونه؟
نه، این چه حرفیه؟
آخه از وقتی که اومدی همش یه گوشه میشینی و هیچ حرفی نمیزنی. الان دو نصف شب اومدی نشستی تو حیاط، تو زل زدی به آسمون.
میدونی چیه گلی؟ این وقت شب همه با خیال راحت سرشون گذاشتن رو متکا و خوابیدن، اما نمیدونن تو جبهه چه خبره. نمیدونن کیا دارن تو جبهه میجنگن و از جونشون میگذرن تا دشمن به خودش اجازه نده یه وجب بیاد جلوتر. نمیدونن کیا دارن تو جبهه جون میدن تا مردم آسوده و راحت بخوابن.
میدونم. از وقتی که آقام زخمی شده و اومده خونه ورد زبونش همین چیزاست. میبینم که بال بال میزنه تا دوباره برگرده جبهه، ولی عفونت پاش انقدر شدیدی که دکتر بهش اجازه نمیده بره.
حال آقا تو میفهمم، چون حال خودم هم همینه. به خدا گلی من از رود شرمندم. دلم نمیخواد یه وقت فکر کنی تو رو دوست ندارم که از جبهه دل نمیکنم، و نه، چون تو رو دوست دارم، چون همه این مردم رو دوست دارم، چون عاشق این آب و خاکم، باید برم.
من که گله ای نکردم.
همین که گله نمی کنی اذیتم میکنه.
حالا دیگه اگه تو خودتم نخوای بری جبهه من بهت اجازه نمیدم. به قول آقام اگه قرار باشه همه به خاطر زن و بچه نرن جبهه، این خاک میفته دست دشمن.
آره آقا راست میگه، ولی دم بچه ها گم که از دور و نزدیک، از عرب و عجم، کرد، لور، ترک، بلوط، شمال، جنوب، شرق، غرب، همه و همه تو جبهه هستن و نذاشتن سنگر خالی بمونن.
خدا خیرشون بده.
خب گلی خانوم، نگفتی دوست داری اسم بچه‌مون رو چی بذاریم؟
خب راستش من خیلی فکر کردم، گفتم اگه دختر بود اسمش میذارم گلنار که به اسم من بیاد، اگرم پسر بود یاسر که به اسم تو بیاد.
هر چی تو بگی خوبه گلی خانم.
ممنونم. خیلی خب، حالا دیگه برو بگی بخواب، فردا میخوای بری جبهه، بخوابی اذیتت میکنه.
باشه گلی جان.
میگن مادرها بهتر هر کسی یه حال روز دختراشون با خبرن، اما خب منم که با اتم خوب میدونم یه حرفی تو دلته که این خیلی بگی نمیگی. علام جان
شما هیچ وقت از حال من غافل نبودین بابا. از یه جایی به بعد که بیشتر شما رو شناختم بهتون نزدیکتر شدم.
خیلی خوب، بس بگو میشنفم. تا مادرت رفت خرید بهم بگو چی تونه کشونده عوازان؟
خب من نگران حالتون بودم. وقتی مامان گفت دوباره ریه هاتون مشکل پیدا کرده اومدم یه سر بهتون بزنم و برگردم.
او که ها میفهم، ولی که تو دلت یه حرفی هست اینه خوب میفهمم، بگو با.
خب راستش کمی سخته برام دربارش حرف بزنم.
خب بذار خام کمکت کنم.